سلام به دوستان عزیزم، ناصر شاهین‌پر هستم. ما در هفته گذشته وارد مسائل وقایع سی‌تیر شدیم که وقتمون تمام شد. این داستان سی‌تیر رو نمیشه با مشاهده عینی یک گزارشگر یا با یک گزارش یا یک روزنامه یا یک رادیو یا یک فرد داستانش رو گفت. سب تا سر مملکت دچار یک انقلاب عظیم شده، همه از خانه‌ها بیرون ریختن در تمام شهرهای ایران که حتی شهر تهرانش رو هم با مشاهده عینی یک نفر نمیشه گفت، مگر اینکه مجموعه ای از گزارش‌ها رو آدم جمع بکنه و یه خلاصه ای از اونها رو بذاره وسط که اینم حتی اینم غیر ممکنه. من اینقدر به شما بگم که تنها کاری که تونستم بکنم، یعنی فکر کردم که میتونه واقعیت امر روز سی‌تیر رو حداقل در تهران به شما منتقل کنه، تکرار یعنی بازگو کردن مخابرات بی‌سیمای ارتشی حداقل به این شکل. فرماندهان ارتشی و پادگان‌های نظامی از یک بی‌سیمایی برای رادیوهای برای خودشون استفاده می‌کردند. حالا این اشتباه شده، ندانم کاری بوده، معلوم نیست چه بوده که این امواج صوتی می‌افتاد تو رادیوهای دستی مردم. در نتیجه مردم که اینو شنیدن بقیه خبر دادن و گروه زیادی اینو شنیدن. آها این رسمیت رو دیدن دیگه، یعنی حالا همه میدونستن که کی داره به کی چی میگه. نه همه، معدودی از افراد که در میتینگ شرکت ندارن و این رادیوها دستشون رو میخوان از طریق این رادیوها خبر. من گوشه‌ای از مکالمات این بی‌سیمای مربوط به فرماندهی نظامی و ارتش و اینا رو یادداشت کردم که بهتون بگم که همه اینا رو یا قسمت اعظم اینا رو بعداً مجله خواندنی‌ها چاپ کرد. حالا به اضافه اندکی مشاهدات شخصی که زیاد به درد می‌خوره و اخبار دیگری در مورد تهران و شهرستان. یک فرستنده‌ای بوده به اسم دالجی. این روی سیکل 4900 کیلو سیکل صداشو پخش میکرده یا ارتباط برقرار میکرده. این به یه بیسیم دیگری که به اسم خیه بوده گزارش میده. گفته در مخبر دوره جمع شدن جنازه یک کارگر را که با سرنیزه شکمش دریده و مرده بود را به جوش گرفته و بردن به اتاق گارد مجلس. یکی دیگه، در خیابان اکباتان مردم یک تانک را آتش زدند. یک بیسیم دیگه، ده صبح از فرستنده 4200 کیلو سیکل این پیام رو داده: به جاویدپور دستور داده شد واحدهای خود را از سرچشمه به سوی خیابان سعدی و از آنجا به شمال حرکت دهند. بیسیمی جاویدپور، سرگرد پیروی فرمانده گردان ششم هنگ پهلوی مستقر در میدان مخبر دوله، حدود 5000 نفر جمع شدند و قصد هجوم دارند. تیمسار فرماندار نظامی، اجازه می فرمایید برای تفرقه جمعیت تیراندازی شوند؟ جواب از فرماندهی: به هر وسیله که ممکن است مردم را متفرق کنید. سرگرد پیروی: عده ما کم است و تقاضای نیروی کمکی داریم. کمک فرستاده شد. این یه سری مکالمات. فرستنده خیه میگه که عده کسیری از حسن آباد به طرف توپخانه در حرکتند. یک افسر با اسلحه کمری 3 نفر را مقتول کرده است. فعالیت دژبانی برای مشخص کردن اسم این افسر به جایی نرسید. خب معلومه اگه یه افسری در میدون حسن آباد با هفتیرش در سه نفر رو کشته، همکاراش که نمیان اینو لوش بدن که. میگم اداره دژبانی نتونست بفهمه این کی بوده، اینجوری هوای کار همدیگر رو دارن. بله ظاهرا یه مکالمه دیگه باز، ادهی با یک جنازه به طرف استانبول در حرکتند. جواب: جنازه را از دست مردم بگیرید و متفرقشان کنید. مکالمه بعدی همین خط: انجام شد، ادهی مجروح شدند. بیسیم جلوی مجلس: ادهی با چند جنازه به مجلس نزدیک می شود. سرگرد پیروی خبر داد شاهپور علیرضا در چهارراه مخبر دوله روی یک جیپ نظامی دیده شد. بقیه گزارش شنیده نشده. اما گزارشاتی دیگری هست که مردم در خیابون ژاله پشت مجلس شورای ملی والا حضرت علیرضا را دیدند که روی جیپ ارتشی بوده، شناختنش، حمله کردن به جیپ. گروه زیادی از مردم با چوب و سنگ به جیپ حمله کردن. علیرضا با هفتیر اول تیر هوایی شلیک کرده، بعد به طرف مردم شلیک کرده و نیروهای انتظامی کمکی رسیدن و جانش رو نجات داد. ظاهر قضیه از این قرار است که گزارشاتی که می بردن به دربار و به شاه می دادن، شاه چون متناقض بوده نمیتونسته بفهمه که کی راست میگه کی دروغ میگه. علی احتمالا رو عرض میکنم علیرضا رو فرستاده تو شهر که از اوضاع و احوال شهر بهش خبر بدن و این آمده و دوچار این معضلات شده و بالاخره این نیروهای انتظامی جونش نجات میدن و این برمیگرده سالم به دربار. یک مکالمه دیگه: در خیابان اکباتان چند نفر شخصی با مسلسل دستی به مردم شلیک کردند. سرگرد جاویدپور: نمیتوانیم برگردیم. زنهایی که پسرانشان کشته شدند جلوی راه ما را گرفتند و ما نمیتوانیم حرکت کنیم. سرگرد پیروی از مخبر دولت: اخلالگران با استفاده از خستگی افراد قصد دارند، قصد حمله دارند، ادهی تازه نفس لازم است. خود این جانب به شدت مجروح شدم و بیش از نیم ساعت قادر به ایستادن نیستم. از مرگ واهمه ای ندارم ولی ممکن است افراد بی سرپرست بمانند. سرگرد پیروی. یا مکالمه دیگه: فشنگ افراد تمام شده. جواب: چرا از گازهای اشکاور استفاده نمی کنید؟ گاز کم است و علاوه خود ما ماسک نداریم و گریه افراد سبب تمسخر مردم می شود. مخابرات ستاد ارتش از روی موج 570، این باز یه رادیویی دیگه است، فرمانداری از شاه آباد: توجه فرمایید، مردم نقش‌ها را روی دست گرفته به طرف مجلس می روند. جمعیت زیادی موج می زند. بر اثر تیراندازی افسران شهربانی و پاسبانان خون روی زمین جاری است. ما در مجموعه این گزارشات متوجه می شیم که سوای این که شهربانی شدت عمل بیشتری نشون میده، ارتشی ها هم میخوان گزارش کشت و کشتار رو بیشتر گردن شهربانی بندازند. اونجایی که یه افسر ارتش سه نفر رو با هفتیرش کشته میگن اسمش رو نفهمیدیم کیه، ولی موقعی که مامورین شهربانی آدم رو میکشن اینا گزارش اون مامورین شهربانی رو با اسمش مخابره میکنن. اینا حکایت از این داره که به حال همیت صنفی هم توشون هست. بعد یک فرمانداری دیگر از طرف مجلس: تیمسار فرماندار نظامی تهران محترمان معروض می‌دارد. این جانب ستوان دو جمع که به اکباتان آمدم به علت تظاهرات شدید مردم، سربازان جلوی مجلس مجبور به تیراندازی هوایی شدند. ولی در این بین مشاهده کردم که دو دستگاه جیپ شهربانی به اتفاق سرهنگ قربانی داخل جمعیت شده و با مسلسل دستی مردم را هدف گلوله قرار دادند. چون ممکن است این جریان بعداً تولید مسئولیت برای افسران ارتش بنماید، محترماً گزارش کردم. می‌بینید اینجا ارتشی‌ها یه جیپی که یه افسر شهربانی توشه و داره با مسلسل به مردم شلیک می‌کنه، اسمشو می‌دونم، میگم سرهنگ سرقام یا ارتشی قربانی، ولی اونجا که یه افسر ارتش تیراندازی کرده میگن حتی دژبانی هم نتونسته بفهمه اسم این آدم چی بود، این کی بوده که تیراندازی کرده. این بساطا هست تو کارشون. از میدان توپخانه، اینو خوب گوش کنید. الو الو، من سرهنگ میم. چون مردم مشغول تظاهر هستند و به هیچ وجه جلوگیری از جمعیت را نمی‌شود کرد، برای آرامش و خاتمه دادن به سر و صداها درجه هایم را کندم و تانک خود را در اختیار مردم گذاشتم. البته مسئولیت در برابر مردم را نمی‌شود کاری کرد. این معلومه که یه افسر ارتش که نمی‌خواسته آدم بکشه یا بیشتر از این نمیتونسته دیگه ببینه که مردم دارن کشته میشن، اومده بیرون درجهش کنده و تانکش رو تبدیل مردم داده. شما میتونید از بروز چنین حادثه‌ای بفهمید که این چه مردمی بودن، چقدر جمعیت زیاد بوده، چه هیجانی داشتن و چجور از جون خودشون سیر شده بودن که این افسر مجبورش چنین کاری بکنه. فرمانداری از اکباتان. الو، سرهنگ ایرانشاه فرمانداری نظامی اطلاع میدهد فشنگ‌های ما همه مصرف شده، برای ما فشنگ و بنزین بفرستید. معنی این که فشنگ‌های ما همه مصرف شده رو دیگه من نباید توضیح بدم دیگه، خودتون متوجه میشید که چه میزانی به طرف مردم داشته تیراندازی میشده. اون سرهنگ قربانی که رو جیپ نشسته بوده با مردم رو میزده، خبرش میرسه به مجلس. نمایندگان جبهه ملی در مجلس هستند و نگران اوضاع تهران هستند و میخوان با امکاناتی که اونجا دارن، تلفن به مقامات، پیغام فرستادن، چه و چه، جلوی خونریزی رو بگیرن دیگه، یه جوری مسئله رو کنترل کنن. وقتی که حکایت این قربانی رو میگن، وکلای مجلس میگن که آقا برید به هر ترتیبی شده این رو پیدا کنید، بگیرید بیاریدش مجلس، بگید مجلس طوری میخواد. یه عده از گاردهای مجلس میرن و این آدم رو تو خیابونای تهران پیدا میکنن، میارنش به مجلس. مهندس حسیبی، حالا این زمانیه که یه زنی که بچهش کشته شده زار و شیون را انداخته و میگفته من خواهم میام توی مجلس با وکلا حرف بزنم. مهندس حسیبی میگه که در کناری رو باز کنید بذارید این بیاد تو. این میاد تو رو پله‌ها و داره زار و شیون میکنه. در چنین وضعیتی این قربانی را میارن. مهندس حسیبی میشونه که چرا مردم رو کشتی؟ میگه قربان اینا سنگ انداختن منم تیر زدم. یکی با این جواب مهندس حسابی ناچار میشه یک کشیده محکم میزنه تو گوشه سرهنگ و بلافاصله کارکنان مجلس میریزن سرش که بزنن بکشنش، که جلوگیری میکنند و نمیذارن کشتشه ولی بازداشتش میکنن. ببینیم بچی میشه. اوضاع تهران این شکل بوده که با به مسلسل بستن مردم، مسلسل هایی که روی تانک ها وجود داشته، حتی جمعیتی در یه نقطه‌ای مثل میدان وارستان، میدان توپخانه، نمیدونم جلوی بازار، حسن آباد، هر جا متفرق می‌شده، تا صدای این گلوله‌ها خاموش می‌شده، این جمعیت دو مرتبه جمع می‌شده. عین این صحنه رو من خودم در میدان بهارستان دیدم. این است که مسافرها از اکباتان، صفی علی شاه و دهنه جلوی مسجد سپهسالار شروع کردن به شلیق و خب یه دیگه خوابیدن یا با یه خالی شد از جمعیت. اما شما تا یک تا ده که بشموری بعد از سکوت این مسلسلها این میدون دو مرتبه پر شد از جمعیت. اون موقع های شهرداری دشتران برای ماها، این جناب ماهام خیلی علاقه داشت که حوض بسازه، دولش هم شمشاد به کار روی حرفا، من میدون بهارستان رو هم این کاری کرده بود و یه چمن وسیعی بود در وسط میدون، دور تا دورش هم بوته‌های شمشاد از یه متر متر و نیم اومده بود بالا. یه عده‌ای وقتی که مسلسل‌ها شروع میکنن فکر میکنن میتونن پشت این بوته‌های شمشاد سنگر بگیرن یا پنهان شدن که به چشم بیدنش هم بزن. در نتیجه وقتی که من بار دوم وارد میدان بهارستان شدم، چند تا فاصله چند دهنه مغازه به طرف شرق نسبت به کلانتری از زیر این بوته‌ها خون آمده بود بیرون و پهن شده بود و من دیدم. این حالا مشاهدات شخصی که اهمیت نداره، مهم نیست، ولی در مجموع با گفتن این نوع مخابرات شما متوجه میشید که چه میزان تیراندازی بوده، چه میزان هجوم مردم بوده و چه جور مردم مخابمت میکردند و نمیرفتند، میموندند که باز کشته شن و چی بشه. خبرهایی هست از جاهای مختلف ایران که مثلا شیراز همه مردم مغازه ها رو بستند و همه تو پیاده‌روهای خیابونند و هیچ کسی هیچ کاری نمی‌کنه، ولی میتینگ و نمی‌دونم برخورد نظامی هم صورت نگرفته. در اصفهان ساعت 9:30 صبح صدای سوت اعتصاب کارخانجات شنیده میشه. ناگهان تمام کارخانجات دارن دست از کار برمی‌دارن، جمعیت انبوهی درست میشه برای اینکه از روی 33 پل عبور کنن و برن در میدان نقش جهان. ظاهرا تلگرافخونه هم همون حدودا بوده. معمولا مردم میرفتن به طرف تلگرافخونه که با تهران تماس بگیرن و منویات خودشون رو به تهران بگن. به این دلیل همیشه جلوی تلگرافخونه ها شلوغ میشه. نیروهای انتظامی جلوی راه 33 پل رو میبندند. نکته جالب این است که فرمانده نظامی اصفهان سرهنگی بوده به نام سرهنگ زرقامی، این دستور داده بوده که به مردم تیراندازی نکنید و گویا تهدید کرده بوده نفرات رو که اگر کسی تیراندازی بکنه به مردم مجازات خواهد شد. در نتیجه در اصفهان هیچ کس کشته نمیشه، ولی تظاهرات انجام میشه و این تظاهرات تا غروب تا زمان استعفای امام سلطنه هست وجود داره. در کرمانشاه بالاترین فعالیت رو کرمانشاهی ها انجام دادن. اولا تعداد چند هزار کفن پوش رو فرستادن به طرف تهران که در راه کرمانشاه همدانی ها هم به اینها اضافه شدند و حالا وسط روز اینا رسیدن به قزوین که تا برسن به تهران کاری ندارن. میگن اینا ببخشید از دیروز حرکت کردند، مال امروز صبح در قزوینن و مردم قزوین دارن از اینا استقبال میکنند و آب و غذا به اینا میدند و مشایعتشون میکنن به طرف تهران. اون رو اونجا داشته باشید. مردم کرمانشاه میتینگ سراسری برقرار کردن، مغازه ها، دکان ها، بازار، همه جا، ادارات، همه جا تعطیل کردن و زد و خورد با نیروهای انتظامی مثل تهران با حدود کمتر. اما ساعت 5:30 بعد از ظهر این جمعیتی که توی خیابون‌های اصفهان که مشاه بوده، محل مرکزی که مردم جمع شدن، یه مرد ساعت سازی خبر استعفای قوام رو میشنوه از رادیو. بودو بودو میاد یه چارپایه میذاره زیر پاش به مردم، میگه آی مردم قوام استعفا کرد، حکومت قوام سقوط کرد. مردم در اثر شنیدن سقوط قوام شروع میکنن به هلهله و شادی و رقص و پایکوبی و مامورین انتظامی از حرکت مردم به وحشت میفتن و شروع میکنن به تیراندازی و قتل عام مردم. صد نفر در کرمانشاه به این دلیل احمقانه کشته میشن. در غزنین قلقله‌ای بوده، بیشتر هم به خاطر استقبال و بعدم مشایعت از کفن‌پوشای کرمانشاهی و همدانی و بعد تظاهرات خودشون رو و زده خورده با نیروهای انتظامی و همه اینا رو داریم که این نیرو این کفن‌پوشا میان تا کاروانسراسنگی هم میرسن. در کاروانسراسنگی مامورین فرمانداری نظامی میرن جلوی اونا رو میگیرن با ضرب و شتم و بعد باز خبر میرسه به مجلس که اینا راه افتادن، کفن پوشیدن، اومدن در تهران، خواسته ای دارن و ولی ژاندارمری و نمیدونم مامورین حکومت نظامی اینا رو گرفتن کتک زدن، سر گوششون رو شکستن. چه یکی از نمایندگان مجلس میره به کمک به اونها با اون سرهنگ فرمانده نظامی جر و بحث و گفتگو و بعد گلاویز میشه با اون، حتی بزن بزن زد و خورد شخصی بین اینا در میگیره. این خبر به کنج میرسه، اهالی کنج به خاطر حمایت از نماینده مجلس با دوچرخه و موتورسیکلت و باری و هر چی گیرشون میاد میان اونجا و خود این نماینده مجلس این ازدحام رو خاموش میکنه و نمیذاره که زد و خورد به جای بالایی بکشه. در آبادان نیز که بزرگترین نیروی کارگری ایران در اونجا بود، 60,000 کفن پوش ایجاد کرد. 60,000 نفر در آبادان کفن پوشیدند و آمادگی شهادت ابراز کردند و آمدن برن جلوی تلگراف. باز فرماندار نظامی آبادان مرد شریفی بود، باز به نفراتش دستور داد که به کسی تیراندازی نکنند و از انگشت شمار جاهایی بود در ایران که تلفات جانی نداد سیتی در آبادان. خبر آبادان به اهواز میرسه، مردم اهواز شروع میکنن به مثل بقیه شهرها به تظاهرات کردن و همین شعارهای مرگ بر قوام و زنده باد مصدق و چنین. نیروهای انتظامی اهواز در مقابل مردم شدت عمل بسیار زیادی نشون میدن، نفرات بسیار زیادی کشته میشه، مردم بدتر جری میشن، به طرف تانک‌ها و نفربرها سنگ و اینا پرتاب میکنن و یک افسر ارتش حالت جنون بهش دست میده، بعد نیست چه حالتی بهش دست میده که تانک رو میرونه به طرف مردم و چون قیقاجی هم میرفتی که مردم رو زیر بگیره چندین بار میخوره به تیرهای چراغ و این تیرها هم سقوط میکنه و تعدادی از مردم هم به وسیله برق گرفتگی خشک میشن. یک سرهنگی در کنار این مرد نشسته بوده که این میزان آدم کشی و این میزان اصابت رو نمیتونسته تحمل کنه. در تانک رو باز میکنه که خودش از تانک بیاره بیرون و به مردم بپیونده. این تفرک یه مقدار چاق و شکم گنده بوده، نمیتونه خودش رو کنترل کنه، پرت میشه، اونم میره زیر زنجیرهای تانک و له میشه. در مجموع این آدم 200 نفر رو زیر تانک له میکنه. میزان آدم کشی در اهواز به حدی زیاد بوده که حتی مذاکرات فرمانده‌های نظامی و اینها هم این گوشه اون گوشه بیان شده که گفته بودن که اینا رو بریزید تو رودخونه، و دیگه نفر گفته بوده اینا رو بریزید تو رودخونه از خرمشهر سر در میارن، کشف میشه بیرون شهر قبرهای دست جمعی درست میکنن و مردم رو گروه گروه تو قبرهای دست جمعی میریزن. این کار چون با عجله و شتاب انجام شده، چون باید یه روزه و یک شبه انجام بشه، روزهای بعد کفش، مچ دست مردم از دیر خاک میزنه بیرون، کشف میشه چندین قبر دست جمعی در روزهای بعد از سیه تیر در اهواز کشف میشه و برسه و معلوم میشه که جنایت بسیار وسیعی در اهواز انجام شده. این سرهنگ، سرهنگ لیتکوهی بوده. بالاخره حالا من صحنه بیرون رو بگم تا بریم به مسائل سیاسی برسیم. اون این است که بعد از اینکه خبر استعفای قوام در سر تا سر مملکت میپیچه، در سر تا سر مملکت پرچم‌های ایران رو با نوار سیاه به عنوان عزاداری، نوار سیاه روش میگذارند و حالا کشور در تمام در سر تا سر مملکت حالت عزاداری برای شهیدان سیه تیر بود. اما برگردیم به مسئله استعفا و چگونگی استعفا. در مجلس نمیدونم اینو بهتون گفتم یا نه، مجلسی ها به این آقای امامی میگن آقا تو رئیس مجلسی، رفیق شما هم هستی، بارشو برو به شاه بگو چه خبره مملکت، که امامی میاد و بره که مردم میفهمن این آقای امامیه، میریزن عبده میکنن به ماشینش، ماشینش رو به هلورده میکنن. هم این و هم مسئولی توی ماشین بودن که با یه معجزه ای نیروهای انتظامی میرسن به اینا رو نجات. بعد دو سه نفر از سران جبهه ملی قرار میذارن که اینها برن بدن، اینا میان یه کروات سیاه رو نصب میکنن به آنتن ماشینشون و یه موقعی مقبا میدیسن جبهه ملی ایران، در چه مردم به اینا راه میدن و اینا میرن و با شاه صحبت میکنن، میگن علا از رد این دمام نمیتونه داشته چه این میزان آدم کشی در من بکند، من بکنه خون گرفته. شاه به اینا وعده مساعد که بله من متوجه هستم که اوضاع خرابه، به من وقت بدید مسئله رو حل کنم. اینا از شاه جدا میشن، عوام سلطنه تو ماشین بوده که بره به دربار و به دنبال اختیارات، اختیاراتی که قوام میخواسته هنوز بهش نداده بودند. او به شاه گفته بوده که شما برای مدت موقتی فرماندهی کل ارتش رو و با اختیارات کامل به من بدید، من این صداها رو عوره میخوام. میگه پیش شاه میگه انا ازد اختیارات، اختیارات مملکت داره خراب میشه، اینطوری میشه. شاه بهش میگه که آقای قوام بس خرابتر از این هست که شما دارید میگید، شما خبر ندارید تو مملکت ظاهرن چه خبره. شاه گفتگوشو با قوام نیمه کاره رها میکنه و اتاق رو ترک میکنه. قوام بدون نتیجه میشینه تو البته این ماشین که میگم ماشین شخصیش نیستا، ماشینای مستعمل معمولیه که در حالت اختفا که مردم نشناسنش تو ماشین نشسته بودی که برگرده به مقر فرماندهیش. مقر فرماندهیش هم یه سفارتخونه یلاقی یکی از سفارتخونه ها بوده که ظاهرا تعطیل شده بوده اونجا یا واگذار کرده بوده. تو راه برگشت خبر استعفای خودش رو از رادیو میشنوه. یعنی اینکه از دربار خبر استعفای قوام سلطنه رو از نخست وزیری میفرستن به رادیو که پخش میشه. رادیو پخش میکنه. این قضیه ساعت 5 نیمه بعد از ظهر. از این لحظه قوام مجبور میشه که در اختفا زندگی کنه. اول میره خونه برادرزادهش، نمیدونم بعد میره خونه یه دوستی، از این خونه با اون خونه با ماشین های غیر از ماشین خودش که ماشین لوکس شناخته شده ایه. و 3-4 ساعت این خونه 3-4 ساعت اون خونه زندگی میکنه که ببینه که میخواد تکلیفش چی بشه. بعد از استعفای قوام ناگهان تمام نیروهای نظامی و تمام مامورین شهربانی خیابان‌های تهران رو ترک می‌کنند. هیچ کس نمی‌مونه. این مردم هم توی خیابون با این همه کشته و زخمی و این خیابون‌ها و دیوارهای خون‌آلود و یک مأمور انتظامی، یک نظامی، یک تانک، یک دفعه، هیچی تو نیست. بلا فاصله نمایندگان جبهه ملی بین خودشون محلات تهران تقسیم بندی میکنن و هر کدوم به سوی میرن با مردم صحبت میکنن، میگن ارتش رفته، شهربانی رفته، انتظامات شهر دست شما هست. نگذارید که از حالا به بعد شهر شلوغ شه و نتیجه‌گیری بدی بشه از این ماجرا. مردم انتظامات شهر رو به دست میگیرن، بازوبندهایی درست میکنن، میذارن به دستای عده‌ای از خودشون و همه چیز شهر رو اداره میکنن. 31 تیر یعنی صبح روز بعد همچنان شهر خالی از مأمورین انتظامیه، هیچ کس تو خیابونا نیست. حالا به چه دلیل اینا نیستن؟ من نمیتونم اظهار نظر شخصی بگم، من قرائت کننده تاریخم برای شما، اما حالا بعد از چند ده سال میتونیم نتیجه گیری کنیم. از دو حال خارج نیست، یا این مأمورین از انتقام مردم میترسیدن، نمیتونستن حضور پیدا کنن و ترسی جانشون، یا رها کردن برن بنابرای دستوری که ازدحام و شلوغی و بی‌نظمی کار رو به جای بدتری بکشونه و مسئله به شکل دیگری حل بشه. مثلا از این دو حال خارج نیست دیگه، به حال رفتن خونه هاشون، هیچ کس نبود. روز 31 تیرم تمام احزاب سیاسی ایران یک میتینگ دست جمعی تشکیل دادن که تا اون تاریخ تهران چنین جمعیتی رو به خودش ندیده بود. در حقیقت میشه گفتش که از نظر تعداد جمعیت دیگه این میتینگ رکورد شکست. 31 تیر همه مردم ریختن آمدن در خیابون‌ها بدون حضور شهربانی و ارتش، با حضور مأمورین انتظامی از خود مردم، و یه میتینگ سراسری بدون دردسر، بدون زد و خورد، بدون کشت و کشتار تشکیل دادن، اما شعارهای تندی دادن. من جمله گفتن، یه لطفی از شعارها رو نوشته بودن جوارتون، آها، که اتحاد همه نیروهای مردمی علیه توطئه‌های درمان. در حقیقت داستان استعفای مصدق، روی کار آمدن قوام، این نوع توطئه دربار علیه نهضت ملی تلقی شد در بین مردم. در نتیجه یک ضربه سهمگینی بود که به دربار خورد. اما نیروهای محافظ هم هستند، اینطور نیست. بلافاصله رادیوی بی بی سی همین بی بی سی که حالا شما هر روز گوش میدید خبر داد که در ایران جمهوری خواهان تظاهرات کردند و تقاضای جمهوری کردند. معمولاً بی بی سی اگه خبری رو تا این حد تحریف شده بگه نمیگه قول ما، حتی میگه ما تایید هم نمی کنیم، اما ما شنیدیم. الان هم خبراش همینجوری میگه، میگه لزوماً مورد تایید بی بی سی نیست ولی این فیلم و این خبر رو برای ما فرستادن. اینطوری قضیه. اما سیتی رو ازش نگذاریم. روز سیتیر و بقایای سیتیر هنوز تمام نشده. موقعی که انتظامات شهر به دست مردم سپرده میشه، بقایی، مکی، حسیبی، نمیدونم این آدما هر کدوم یه گوشه تهران رو دارن سرپرستی میکنن که دیگه فاجعه‌ای رخ نده، خبر میدن به مجلسی‌ها که یه عده‌ای رفتن میخوان مجسمه‌های شاه رو پایین بکشن. بلافاصله اینا میدونن یکی از اینا مکی بوده، یکی از اینا مهندس حسیبی بوده که میرن پای دوتا مدر. ما گزارش مکی رو داریم که میگه من رسیدم پای مجسمه، دیدم یه گروه 400-500 نفره تناب انداختن به پایه‌های مجسمه و میخوان بکشن این مجسمه رو بندازن. فریاد زدم که این کار نکنید، این کار نکنید، و یه عده زیادی متفرق شدن. مأمورین شهربانی هنوز ایستاده بودن ولی هیچ اقدامی نمی کردن، فقط نگاه می کردن. بعد از اینکه من مردم رو، انبوه جمعیت رو متفرق کردم، یه عده 200-300 نفری باقی مونده بودن که هنوز می‌خواستن مجسمه رو پایین بکشن، که به مأمورین شهربانی مراجعه کردم گفتم مگه تو شاه دوست نیستی؟ چرا جلوی اینا رو نمیگیری؟ خلاصه با هزار زور و زحمت اینا رو که این، حالا خود ایشون معتقده که اینا همون گروه توده‌ای نفتی ها بودن، یعنی توده‌ای های بسیار بسیار تندروی علل ظاهر که اون انجمن های بدامن و نمیدونم دستگاه جاسوسی انگلیسی درست کرده بودن و در اجتماعات اینا رو میفرستادن، شعارهایی بالاتر از شعار حزب توده، جنجال برانگیزتر سر بدن. معمولا هم در ایران اگر کسی تو خیابون یه شعاری سر بده بقیه هم تکرار میکنن دیگه، یوم همگانی میشه. برای زیاد لازم نیست که اینا زیاد بشن، اینا 100-150 نفر هم باشن کافیه. البته گوش و کنار من شنیدم و خوندم که اینا تا به 2000 نفر هم رسیده بودن. حالا اما مشاهده دیگری کردم تو این ماجرا، این تنابه نظر منو جلب کرد. این چه تنابیه؟ این تناب، همچین تنابی تو بازار نیست. یه چیز شبیه ابریشمی کلوف بزرگ، این کوچیک، من تو عمرم همچین تنابی ندیدم هیچ جا. بعدن معلوم میشه که این تناب متعلق به نیروی دریاییه، این تناب ارتش در اختیار اینا گذاشته. اینا میخوان با پایین آوردن مجسمه بهانه‌ای به دست بگیرن و اقدام بزرگتری انجام بدن. یعنی دولت تو دل دولت رو اینجاها میبینیم، گروه هایی که هنوز کار خودشون نمی کنن. بهار نمایندگان جبهه ملی از پایین آوردن مجسمه ها برای اولین بار در ایران به شدت جلوگیری میکنن، اونم نه به شدت، یعنی با صحبت کردن و با ملایمت و با استدلال کردن با مردم و دست به چنین کاری نمیگذارن کسی بزنه و این ماجرا به این شکل ختم میشه. روز 31 تیر که البته مجلس رأی اعتماد میده به دکتر مصدق و مصدق دو مرتبه نخست وزیر میشه، چند روز بعد همین مجلس. من چقدر وقت دارم؟ دو دقیقه. مصدق وقتی که نخست وزیر میشه، برای اینکه جلب اعتماد شاه رو بکنه، پشت قرآن یک قسم نامه ای رو می نویسه می فرسته برای شاه که متن اون قسم نامه اینه که دشمن قرآن باشم اگر بخواهم برخلاف قانون اساسی عمل نمایم و همچنین اگر قانون اساسی را نقض کنند و رژیم مملکت را تغییر دهند جمهوری را قبول کنند. ببینید این بالاترین حد اعلام وفاداری است. میگه من دشمن قرآن باشم اگر بخوام برخلاف قانون اساسی عمل کنم. این قانون اساسی در رأسش شاه رو اون بالا گذاشته. این قانون اساسی بر اساس نظام سلطنتی درست شده و ایشون داره وفاداریشو به این شکل اعلام میکنه. حتی میگه اگه کسی قانون اساسی رو نقض بکنه، و چون صحبت شعار جمهوری این حرفا داده شده بوده، ایشون هم این کلمه رو به کار برد که من چنین چیزی رو قبول نخواهم. اما 31 تیر موقعی که مصدق شرفیاب میشه برای بار نخست وزیری بار دومش به مجلس، همون لحظه رادیوها خبر پیروزی ایران رو در دادگاه لاهه و رأی لاهه رو به نفع ایران اعلام کنه، به طوری که در همون جلسه شاه به دکتر مصدق تبریک میگه. بله، پیروزی ایران در دادگاه لاهه بعد از این ماجرای 3 تیر، یعنی در روز 31 تیر، بدیهی است که سبب شادمانی بسیار زیاد مردم میشه و اون درد و غم و اون خون و خوندوزی ها و خونهایی که دادن رو قدری تسلی میده به مردم. این موفقیت در این کابینه دوم آقای دکتر مصدقه که دکتر مصدق وزارت جنگ رو خودش به عهده میگیره، اما وزارت جنگ رو اسمش رو عوض میکنه وزارت دفاع ملی و سلشکر وسوخ رو هم میکنه معامل خودش. من وقت ندارم، الان یکی دو دقیقه دیگه به پایان برنامه بیشتر باقی نمونده، از اینجا میخوام وارد از بیان تاریخ بیام بیرون، یک مقدار مسائل رو تحلیل بکنم به این معنی که ما در واقعه 3 تیر با یه تعداد آدم با نام، شکل، درجه مواجهیم که اینا آدم کشی کردن. با افتیر کمریش یه نفر تفریحانه 3 نفر رو کشته، اون یکی دیگه با تانک رفته زده عربی مردم عبور کرده. این فرمانده دستور داده به حکم این مخابراتی که شنیدیم بزنید مردم رو. اون یکی گفته من انقدر زدم که فشنگام تموم شده. آیا کشتن مردم جرم هست یا نیست؟ اگر کشتن مردم جرمه و حالا آدمایی که در این جرم، در اجرای این جرم تندروی کردن، زیاده روی کردن، بله معلومه در این شهربانی و ارتش صدها نفر دست به ماشه شدند. اینا دستور داشتم از مقامات بالاتر، اما یک کسانی در این ماجرا دست به آدم کشی مفصل زدند و یک کسانی مسئولند برای فرمان دادن به تیراندازی به طرف مردم. اینا باید محاکمه شن، اینا باید مجازات بشن. آقای دکتر مصدق با دوستان مروت، با دشمنان مدارا رو پیشه کرد و این افراد مجازات نشدند. فعلا شب روزتون بخیر تا برنامه بعدی.